ساعت 14 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر کشور خبر کشته شدن یک نفر را در اعتراض‌های شنبه شب در خرمشهر تکذیب کرد. رئیس مرکز بهداشت خوزستان ورود آب تصفیه نشده به شبکه آبرسانی را علت قطعی مسمومیت گروهی اعلام کرد. بانک مرکزی فهرست برخی شرکت‌هایی را که ارز دولتی دریافت کرده‌اند منتشر کرد. به رغم انتشار گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر کشته شدن یک نفر در جریان اعتراض‌های شنبه شب در خرمشهر، وزیر کشور در یک کنفرانس خبری در روز یک شنبه گفت که در این اعتراض‌ها کسی کشته نشده است. عبدالرضا رحمانی فضلی اما در این حال تأیید کرد که در جریان اعتراض‌ها تیراندازی رخ داده و افزود که یک مجروح نیز در بیمارستان بستری است. در پی چندین روز شوری آب آشامیدنی در مناطق مختلف خوزستان، برخی شنبه شب در شهرهای خرمشهر و آبادان دست به اعتراض زدند. همکارم روزبه بولهری که اخبار مربوط به مشکل آب آشامیدنی در خرمشهر و آبادان و نیز تجمع‌های روزهای اخیر در این دو شهر را پیگیری کرده الان در استودیو همراه ماست. سلام روز به آخرین اخبار مربوط به تجمع و تظاهرات در خرمشهر چیه؟
سلام شاهین عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب بر اساس اون چیزی که خبرگزاری‌های رسمی از جمله خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر کرده، نیروهای انتظامی و امنیتی به صورت گسترده در محل حضور دارن و به گفته این خبرگزاری اوضاع رو به خوبی تحت کنترل دارن. این خبرگزاری همینطور در رابطه تظاهرات و درگیری‌های شب گذشته هم گفته که برخی معترضان خرمشهری بعد از دعوت مسالمت‌آمیز پلیس از اونها برای متفرق شدن اقدام به پرتاب سنگ و اشیاء کردن. در این حال غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در مصاحبه اختصاصی با سایت دیدبان ایران اعلام کرده که تیراندازی ها از سوی افراد ناشناس رخ داده و نیروی انتظامی تنها در مقابل خودش از اونها دفاع کرده. بعد هم گفته شده وسیله ایرنا که معترضان حمله کردن، برخی از اموال عمومی مثل بانک ها و سطل های زباله را خسارت وارد کردن، یک پل در خرمشهر آتش زدن و همینطور به موزه‌ای که به عنوان موزه دفاع مقدس خرمشهر نامیده میشه خسارت هایی وارد کردن که مدیر این موزه شایعه آتیش زدن موزه رو تکذیب کرده، گفته فقط فضای سبز کنار مرکز بوده که در همون ساعت های اولیه خاموش شده. ایرنا البته اشاره کرده که این افراد بومی نبودن تظاهر کنندگان، از خارج خودشون رو آوردن، گفته میشه که از خارج از شهر وارد شدن و اینها، ولی منبع همین حرفش هم نگفته و نگفت اینها از کجا اومدن. اما یه نکته جالب راجع به همین داستان هست، اینکه وزیر کشور همونطور که اشاره کرده که تکذیب کرد کشته شدن یک نفر رو در تظاهرات، به گزارش خبرگزاری ایسنا در مورد انتشار برخی فیلم‌ها که افرادی با لباس نیروی انتظامی دارن تخریب می‌کنن اموال عمومی رو، گفته این موضوع رو از فرمانده ناجا پرسیده و اونا هم گفتن برای بازداشت برخی افراد مجرم در اعتراض‌ها مجبور شدن شیشه ای رو بشکنن و این رو آقای رحمانی فضلی مقایسه کرده با کار آتش نشانی که برای نجات افراد میره و مثلا جایی رو تخریب می‌کنه. قبلا هم خب فیلم‌های منتشر شده بود در جریان اعتراض‌های بازار و همینطور شب گذشته که نشون میداد برخی از افرادی که به لباس نیروی انتظامی بر تن دارن دارن اماکن عمومی رو به خسارت میزنن یا مغازه ها رو و یا موتورسیکلت
بله
که پارک شدن.
بله موتورسیکلت ها داشتن ضربه میزدن بله. با باتون.
بله همین.
وزیر کشور همونطور که گفتی از زخمی شدن یه نفر خبر داده، آیا خبر دیگری در این مورد منتشر شده؟
خبرها شاهین خیلی متناقضه. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور گفته یک نفر زخمی شده، کسی هم کشته نشده. ولی‌الله حیاتی فرماندار ویژه خرمشهر شب گذشته با فارس مصاحبه کرد و گفت 5 نفر به صورت سطحی آسیب دیدن. فیلمی هم در شبکه‌های مجازی البته منتشر شد که یک نفر نشون میده که به اثر تیراندازی از معترضین البته بوده زخمی شده. بعد چند ساعت بعد از صحبت آقای وزیر کشور، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی او گفته که یک نفر از مردم زخمی شده و 10 تن از ماموران نیروی انتظامی. و باز هم خبرگزاری ایرنا صحبت کرده بود، گفته بود که چند تن از هر دو طرف زخمی شدن ولی آماری نداده بود. این آمارها برای متناقض هست.
بر اساس گزارش‌ها شوری آب دلیل تجمع‌های اخیر در خرمشهر و آبادان بوده. وضعیت آب در این دو شهر چطوره؟
هنوز گزارشی نیامده در مورد بهبود قطعی وضعیت آب. البته گفته بودن که تا شب گذشته تلاش میکنن شوری آب به میزان بیاد که حداقل آب شیرین تصفیه کننده های آب بتونن فعالیتشون اثر بگیرن، چون به گفته یکی از نمایندگان به نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان ها تصفیه کن ها هم از کار افتادن. البته تاریخ های متفاوتی اعلام شده برای بهبود و قطعی وضعیت آب. یکی گفته بودن نیمه تیر ماه، یکی هم گفته بودن آخر تیر ماه. البته آقای شریعتی استاندار خوزستان صحبت کرده 15 تیر ماه رو عنوان تاریخ نام برده، عذرخواهی کرده از مردم خرمشهر و آبادان. آقای عدنان محمد نصاری نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان هم گفته که شوری آب در برخی شهرهای خوزستان جدیه، یعنی فقط فراتر از آبادان و خرمشهر از قرار هست، و گفته مردم حتی نمیتونن برای شستشو و استحمام از اون استفاده کنن، مجبورن آب معدنی برای شرب بخرن. و یه نکته هم اشاره کرده، توزیع نادرست آب که میگه مردم باعث شده که مردم برای دریافت آب مورد نیازشون با هم درگیر.
خیلی ممنون روزبه بلهری بود که ما رو در جریان وقایع مربوط به آبادان و خرمشهر و کمبود آب در خوزستان قرار میداد. ادامه این خبرها، رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان اعلام کرد که ورود آب تصفیه نشده به شبکه آبرسانی و همچنین استفاده از آب چشمه علت قطعی مسمومیت گروهی اهالی روستاهای این استان بوده. به گزارش ایرنا، دکتر شکرالله سلمانزاده گفت که در دهستان ابوالفارس حدود 20 ساعت آب قطع بوده و بعد از وصل شدن آب برای چندین ساعت آب تصفیه نشده وارد شبکه شده است. به گفته این مقام مسئول، علاوه بر ورود آب تصفیه نشده به شبکه آبرسانی، برای ساعاتی اهالی منطقه از آب چشمه نیز استفاده کردند. بر اساس آخرین گزارش‌های منابع دولتی، تعداد کسانی که به دلیل آلودگی آب در روستاهای خوزستان مسموم شدند به 210 تن رسیده است. بانک مرکزی ایران روز یکشنبه فهرست اسامی برخی شرکت‌هایی را که ارز دولتی با نرخ 4200 تومان دریافت کرده‌اند منتشر کرد. در بیانیه روابط عمومی بانک مرکزی آمده که این فهرست در پی دستور رئیس جمهوری منتشر شده و شامل شرکت‌هایی است که از روز 21 فروردین ماه ارز دولتی برای وارد کردن کالا دریافت کردند. در فهرست منتشر شده نام کالاهای وارد شده هم ذکر شده که در میانشان اقلام بسیار متنوعی از جمله لوازم خانگی، مواد خوراکی و محصولات الکترونیک دیده می شود. خب حالا از شما دعوت می کنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خودتون با خبر سازید.
رژیم جمهوری اسلامی درخواست مردم برای نان، آب، برق، گاز و غیره را گلوله‌های سربی میده. بنازم به این رهبری، بنازم به این رژیم، در تاریخ روش سفید کرده.
اعتراضاتی که انجام میشه در سرتاسر کشور، به خصوص در خرمشهر، اینا تماما از اون گذشته ایست که مردم به سرشون آمده و دیگه تحمل براشون سخته. 40 سال حالا چند سالش با جنگ گذروندن، چند سالش رو با تحریم، به هر حال سخت این گذروندن این اوضاع. به خصوص این که ببینید، دقت بکنید، سپاهیان ایران، اینهایی که الان موجود هستن، خودشون رو در پشت نقاب افراد دوست داشتنی، کسانی که به هر حال برای مردم محترم هستن، پشت اون نقاب اونها خودشون قایم کردن. مثلا شما اسم همت رو میشنوید، این افراد محترمان در جامعه ایران به دلیل اینکه در زمان خودشون صادقانه عمل کردن. الان تمام این افرادی که هستن برای حکومت و دوست دارن که این نظام پایدار باشه، اینا خودشون رو پشت همین ها قایم کردن و اجازه نمیدن که این کشور رو به آمریکا یا کشورهای اروپایی بره که بخواد این وضعیت رو تغییر بده. چون اگه این تغییر بکنه، خب مسلماً سود اینها از بین میره، قدرت اینها از بین میره. وقتی که شما با یک دموکراسی سر کار داشته باشی، هیچ وقت دیگه حاضر نمیشی که دوباره برگردی زیر پرچم استبدادی که الان موجوده.
این کشوری با این همه ثروت، با این همه منابع، این طرز زندگی مردمشه، این بدبختی مردمشه که ساکت نشستن، به هیچ نمیگوین، به ترس از مرگ دارن.
آقای خامنه‌ای فرمودن که آمریکا فشار اقتصادی وارد می‌کند تا ملت را از نظام جدا کند. ملت خیلی وقت از نظام جدا شده. آقای خامنه‌ای خودش رو زده به کوچه علی چپ.
رهبر ایران میگه جمعیت ایران باید دو برابر بشه. آقا شما برای همین جمعیت هم آب ندارید. این رهبر فرزانه است یا دیوانه؟
اگر آمریکا به مردم ایران خیانت نکند، همین امسال با فشارهای اقتصادی این حکومت عمرش به پایان خواهد رسید.
من از کردستان تماس میگیرم. میخواستم بگم که این تظاهرات هم مثل سایر تظاهرات قبلی به نتیجه نخواهد رسید، چون رهبری نداره، چون کسی نیست که مردم خط و نشون بده. تا الان هم هرچی اتفاق افتاده خود جوش بوده، همه برمیگردن سر کار و زندگیشون، فقط این وسط یه سری جوانای بدبخت گرفتار میشن، با حکمای سنگین روبرو میشن. چیزی که این وسط باید روش تاکید کرد و بهش اشاره کرد اینه که واقعا کسایی که میتونن رو مردم نفوذ داشته باشن، میتونن رو مردم تاثیر داشته باشن، بیان وسط، نه اینکه هر سری تقیب توقی میخوره فقط یه عده جوان رو گرفتار میکنن. کسی نیست که مرجع مردم باشه، نه مرجع تقلید. در کل جامع و کامل نیست، برنامه حساب شده برش ندارن. بزرگترین نقطه ضعفش اینه که یه رهبری واحد نداره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همینک اینجا در استودیو همراه ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه. سلام هومن.
سلام شاهین و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اول از همه از غلامرضا شریعتی شروع کنیم، استاندار خوزستان. من دیدم که کسی توییت کرده که شاید باورتون نشه ولی استاندار خوزستان در اولین واکنش پس از به گلوله بستن مردم خرمشهر گفته که زیرساخت‌های چذابه تا پیش از 40 باید تکمیل شوند. تمام تلاش ما این است که سفر 40 امسال بهتر از سال گذشته برگزار شود. یعنی هیچ اشاره‌ای به ماجراهایی که افتاده نکرده ایشون و مسئله آب هم اصلا در حرف ایشون مقفول مانده. من رفتم در خبرگزاری ایسنا هم چک کردم، دیدم بله خبر صحت داره، مربوط به 5 ساعت پیش هست. کاربری نوشته که مردمی که 45 روز در برابر لشکر زرهی صدام با دست خالی مقاومت کردند رو از سرکوب جمهوری اسلامی میترسونید. هشتگ خونین شهر، هشتگ خوزستان، هشتگ خرم شهر، هشتگ خوزستان آب ندارد، هشتگ آبادان، اینها هشتگ هایی هست که همینک در شبکه های اجتماعی داغ شده و کاربران تحت این هشتگ ها دارن پیام های خودشون رو، نظرات خودشون رو می نویسن. کاربری به نام آقای دیپلمات نوشته که آب اصلاحات نیست که وعده 200 ساله بدهید. ظاهرا شما خبر ندارید که بدون آب آشامیدنی انسان چقدر دوام میاره. داوود نوشته که مردم عادت آب خوردن را ترک کنند. اشاره به صحبت‌های آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هستش که گفته بود که مردم سفر خارج از کشور رو ترک کنند. و کاربر دیگری نوشته که 40 سال در حقشون ظلم کردید، توی جنگ شهرشون خرابه شد، به اسم شهرشون پروپاگاندای کثیفتون رو به باور این کاربر پیش بردید، 30 سال شهرشون رو درست نکردید و رفتید کربلا، نجف و سامرا و سوریه و لبنان رو آباد کردید، الان هم آبشون شور شده، نمیتونن زندگی عادی فلاکتبارشون رو ادامه بدن، کمی شرم کنید. کاربر دیگری اشاره کرده به ماجرای آزادی خرمشهر از ارتش صدام که اعلامیه مشهوری اون موقع منتشر شده بود که گفته که از اون اعلامیه آزادی فقط همینش مونده، خرمشهر شهر خون و قیام، بقیه‌اش هیچ. آسیه باکری، دختر حمید باکری از فرماندهان سپاه پاسداران که در جنگ کشته شد در عملیات آزادسازی خرمشهر، نوشته که بابا یک عکس داره بالای مسجد خرمشهر درست روز آزادسازی خرمشهر. مادر همیشه میگه که تو هیچ عکسی به اندازه این عکس چهرهش خسته نبوده، سر تا پا خاکی. امشب اشکم بند نمیاد چون اون چهره جلوی چشممه و به خودم میگم که اگر بود بعد جنگ خرمشهر این شهر رو رها نمی‌کرد، شهری که برای آزاد کردنش اون همه سختی کشید. و کاربر دیگری عکسی از محمد جواد ظریف وزیر خارجه منتشر کرده که با این کوتیشن، با این نقل قول که ما در ایران شهری به نام خرمشهر نداریم، که این هم اشاره هست به اون حرف آقای ظریف که گفته بود ما در ایران زندانی سیاسی نداریم. من نمیدونم اگر فرصت هست ادامه بدیم،
میتونیم یک مطلب دیگر هم بگیم.
بله، یک تصویر دیگری هم کاربری منتشر کرده از خرابه های باقی مانده از جنگ شاهین که جای گلوله بر روی دیوارها وجود داره و نوشته که حالا دیگه معلوم نیست که کدوم گلوله از عراقی ها بوده و کدوم از جمهوری اسلامی. من فقط یه نکته رو بگم که اگر مخاطبان عکس یا فیلمی دارن از وقایع دیروز خوزستان یا اگر از مشاهداتشون چیزی هست که میخوان با ما در میون بذارن، میتونن به صورت صوتی برای ما از طریق شناسه ما در تلگرام فرداگرام بفرستند.
ممنون از هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
در پی اقدام وزارت ارتباطات در انتشار فهرست اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی، حسن روحانی از آن استقبال کرد و به اعضای کابینه‌اش دستور داد که از این الگو پیروی کنند. ولی روز شنبه محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت این اقدام را جنگ با بخش خصوصی خواند و با آن مخالفت کرد. نوشین سید حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم فرانسه، ابتدا درباره شرایطی که منجر به دستور حسن روحانی در این باره شده پرسید.
در حال حاضر مسئله مهمی که پیش آمده اینه که در درون دولت جمهوری اسلامی آقای سیس رئیس کل بانک مرکزی موافق انتشار اسامی کسانی هست که ارز 4200 تومانی دریافت کردند. آقای جهرومی موافقه، در عوض آقای شریعت مداری مخالفت میکنه. ما در حال حاضر در وضعیتی هستیم که در درون دولت اختلاف نظرهای زیادی هست بر سر این مسئله.
محمد شریعت مداری در دفاع از مخالفتش با انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی این کار رو جنگ با بخش خصوصی خونده. به نظر شما این چقدر قابل توضیح هست؟
مهمترین جنگ با بخش خصوصی ایران وضعیت بسیار بسیار آشفته‌ای هست که در عرصه ارز به وجود آمده. ارز یک متغیر اساسیه. وقتی که بخش خصوصی و سایر بخش‌ها از جمله بخش دولتی، از جمله بخش خصوصی و وضعیتی قرار میگیرن که تکلیف هیچ کس روشن نیست، که ارز با قیمت سرسام‌آوری افزایش پیدا میکنه، بازار با دگرگونی های بزرگی روبرو میشه، در این شرایط هیچ کس تکلیف خودش رو نمیدونه، سنگ روی سنگ بند نمیشه، این جنگ واقعی علیه بخش خصوصی هست.
آیا به نظر شما انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی، فارغ از اینکه کدوم یک از وزرا موافق باشن یا مخالف باشن، واقعا کمکی به وضعیت فعلی اقتصاد در ایران میکنه؟
این رو در حال حاضر هم آقای جهرومی و هم رئیس جمهوری به عنوان ابزاری در راه به اصطلاح افشای فساد معرفی میکنن. ممکنه کسانی این کار رو بکنن در شرایطی که هیچ کس تکلیف خودش رو نمیدونه. خب طبیعیه که بازرگانان اقشار مختلف از منافع خودشون، از پسنداز خودشون، از وضعیت خودشون دفاع میکنن. مسئله این نیست و حتی انتشار به اون صورت میتونه آشفتگی رو از اون چیزی هم که در حال حاضر هست بدتر بکنه. جو سوءظن، عدم اطمینان، این که مردم رو متوجه بکنه به این قشر یا اون قشر و مردم را علیه این قشر یا اون قشر بسیج بکنه به عنوان عامل آشفتگی های کنونی. عامل آشفتگی های کنونی اینها نیستن. من نمیخوام منکر بشم که کسان زیادی از این وضعیت آشفته استفاده میکنن برای پر کردن جیب های خودشون، ولی عامل اصلی آشفتگی سرسام‌آوری است که در بازار ارز وجود داره و در نتیجه در این آشفته بازار خب هر کسی به هر صورتی میخواد استفاده بکنه یا از منافع خودش دفاع بکنه. نباید وضعیتی پیش بیاد که قشر خاصی به عنوان عامل و محرک اصلی وضعیتی معرفی بشن که در واقع در ایجاد این وضعیت نقش اصلی رو نداشتن.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم فرانسه. اما نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، به گفته خانواده‌اش در پی درد شدید کلیه و ناراحتی کیسه صفرا امروز شنبه به بیمارستان منتقل شد. نرگس محمدی از اردیبهشت سال 94 در زندان به سر می‌برد و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و اداره آنچه گروهک غیرقانونی لگام خوانده شده، به 16 سال زندان محکوم شده. همکارم مهتاب وحیدی ایراد در گفتگو با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در پاریس زندگی میکند، درباره جزئیات بیماری خانم محمدی پرسیده است. همینجا ذکر کنم که اشتباها گفتم امروز، در واقع دیروز شنبه خانم نرگس محمدی به بیمارستان منتقل شد. الان مصاحبه همکارم مهتاب وحیدی ایراد با تقی رحمانی را میشنویم.
ظاهرا بعد یه تأخیر چند ساعته ایشون به بیمارستان رسیده و بستری شده و تو بیمارستان الان. منتها یه بحث اینه که شما بدونید بیمار منتقل کنه بیمارستان در زندان ایران، یه بحث اینه که به فضای بیمارستان به وجود بیاد، این فضا استرس دار نباشه تا بیمار تحت مداوا قرار بگیره و از یه طرف دیگه یه اختیاری به پزشک داده بشه تا بتونه مداوا رو پیش ببره. یعنی الان مثل حبخان رستم مداوای زندانی در بیمارستان در موقع بستری شدن، صرف انتقال به بیمارستان خودش یه پیروزیه، ولی اینکه در بیمارستان هم این مسئله خوب پیش بره تا بیمار مداوا بشه، بخصوص با توجه به نوع بیماری‌های جنبی دیگه که نرگس داره. الان با بحث سنگ کلیه است. از دو سال پیش دکتر گفته بود که برای این باید یه نظارت و مداوای صورت بگیره، غیر به تاخیر افتاده، الان با کیسه صفرا مواجه.
آقای رحمانی، بیشتر برای ما توضیح بدید درباره بیماری قبلی خانم محمدی که دفعه قبل که ایشون زندان بودن به اون مبتلا شدن، فلج عضلانی و آمبولی ریه اگه اشتباه نکنم، اونها الان در چه شرایطیه؟
اون فلج عضلانی و بعد به تشنج هم منتهی میشه تو زندان گرفته، این الان با دارو کنترل میشه، ولی این خوب که نشده. ولی یه نکته که هستش و بعدم هم تجربه خودم هست، بعدم بیماری ها در سالهایی که آدم بیشتر پا به سن میذاریم بیماری ها خودش نشان میده، ولی یه نکته هست، نرگس 3 سال در زندانه، 3 سال 2 ماه، و توی 3 سال و 2 ماه یک بار مرخصی بهش ندادن و یه شرط ظالمانه برای مرخصی خودشان که کسی به دیدنت نیاد و با کسی رفت و آمد نباشه. این حد فشار آوردن یه نکته توش هستش. واقعیت اینه که یک نوع ظلم مضاعفی داره صورت میگیره، یه نوع تنبیهی که یه فعال حقوق بشر رفته زندان ولی فعال حقوق بشر جاش زندان.
آقای رحمانی، خانم محمدی این اواخر هم به صورت منظم اجازه پیدا کردن که تلفنی با فرزندشون در ارتباط باشن؟
بعد از اون اتصال غذای 20 روزه خلاصه اجازه دادن ایشان هر هفته شنبه ها یک رو با بچه ها صحبت میکنن، ولی با من الان اجازه نداره صحبت بکنه. امروز که دیگه بستری بود تلفن انجام نشد چون مریض بود دیشب.
آقای رحمانی، دفعه قبل هم که خانم محمدی زندانی بودن به دلیل بیماریشون ایشون تونستن آزاد بشن، امیدی هست که این بار هم با توجه به شرایط جسمانی ایشون و بیماری های جدیدشون با آزادی مشروط ایشون موافقت بشه؟
ببینیم، بستگی به نظر نیروی امنیتی بود وزارت اطلاعات داره، شاکی پرونده نرگس وزارت اطلاعات هست، اون بستگی به نگاه نیروی امنیتی داره. حتی الان ما یه چیز ساده تر داریم، حق مرخصی هم بهش نمیزن، تو مرخصی حق طبیعیشه، اصلا جای نرگس زندانی جد امثال نرگس.
آقای رحمانی، از یک تأخیر چند ساعته در انتقال خانم محمدی به بیمارستان گفتید، علت این تأخیر رو میدونید؟ مشکلی پیش اومده بود؟
اینه هم نمیدونم، ولی یه اخلاق اینا رو میدونم، لجبازی من رو کم کردم. یه قوه قضایی ایران مشکل داره نهادهای امنیتی، این هنوز تو حکومت ایران هم هست، قطب معاوی و رو کم کردن یه
مسئله کوچیک بهانه میکنن و اذیت میکنن، گاهی اصلا الزام منتفی میکنن. اینا من خودم بارها دیدم، این فرهنگ به آموزش داده نشده یا از بالا دستور میدن. این تفکیک کردن حق یک متهم با اون چی که تو جرمی کرده هنوز تو قوه قضاییه ایران صورت نگرفته و این یکی از بزرگترین مشکلات ماست که مسئله حقوق شهروندی هم دیگه سوال میبره و یکی از بیماری های بزرگ این سیستم ساختاریه. متهم حقوقی داره و حالا هر جرمی کرده باشه، این تفکیک هیچ وقت صورت نگرفته. این تجربه منه و در این مورد خاص من اطلاع دقیق ندارم چه اتفاقی افتاده.
گفتگویی بود با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی. حالا وقت آن رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم. نوبت میرسه به بررسی آخرین وقایع مربوط به جام جهانی فوتبال 2018. الان فریبرز غریب، کارشناس ورزشی از آلمان، پشت خط تلفن همراه ماست. سلام آقای غریب. دیشب تیم‌های آرژانتین و پرتغال با وجود مسی و رونالدو شکست خوردن و با جام جهانی خداحافظی کردن. چه واکنشی داشته حذف این دو تیم؟
منم سلام میکنم به شما و همه شنونده ها. اول اینو بگم آقای بشیری که این فوتبال اونقدر بی‌رحم هست که ستاره و فوق ستاره رو نمیشناسه. نتیجه باید تو اون مستطیل سبز رقم بخوره. بله، همونجور که اشاره کردین دو بازیکن پرهوادار فوتبال جهان در همه جا طرفدار داره، این مسی و رونالدو حذف شدن همراه تیماشون آرژانتین و پرتغال. تو نشریات مختلف باستاب‌های مختلف و به هر حال انتقاد آمیزی داشته از بازی‌هاشون. آرژانتین به هر حال 4-3 تونست بازی اول شکست خورد مقابل فرانسه. فرانسوی ها خیلی بهتر از آرژانتینیا بودن، آرژانتین همیشگی نبود، بیشتر زمان مسابقه فرانسوی ها با برنامه تر و تیم تر بودن. نقشه و استراتژی آقای دشام سرمربی فرانسه خیلی موثرتر از آقای خورخ سامپاولی سرمربی آرژانتینیا بود. لیونل مسی هم کم فروغ ظاهر شد. از اون طرف ستاره فرانسوی ها امپابه 19 ساله بود که دبل کرد، دو تا گل زد و یه پنالتی هم گرفت. علیرضا فغانی تو این بازی هم واقعا مدیریت اول رو کرد و الان خبر اومده در خبرگزاری های مختلف حتی جهان که کاندید برای سود زدن در فینال. پرتغال هم برابر اوروگوئه دیشب شکست خورد. درخشش کاوانی رو باید بهش اشاره کنم، پررنگ بود مهاجم اوروگوئه که دوتا گل قشنگ زد، مخصوصا گل دومش که میتونه کاندید بهترین گل جام باشه تا اینجای کار. البته اینم پررنگ بود که پرتغال البته 2-1 به اوروگوئه باخت. رونالدو هم مثل مسی تو بازیش زیاد جالب ظاهر نشد، یعنی از کار انداخته بودنش. اشاره بکنم مثل بازی ایران که بچهای ایران هم خوب از کار انداخته بودنش. و این دو تا ستاره و همراه تیمشون باید بازی ادامه بازی‌های جام جهانی رو آقای بشیری از خونه تماشا کنن.
خب ما چیزی در حدود بله 2.5 دقیقه وقت داریم، نزدیک 3 دقیقه شاید. امشب هم دو بازی دیگه از مرحله 1/8 نهایی انجام خواهد شد. از این بازی‌ها لطفاً برامون بگین.
بله آقای بشی، بازی ها رسیده به جایی که این مرحله 1/8 یعنی حذفی، یعنی این تیم ها براشون با موندن به قول فوتبالی ها مرگ و زندگیه، موندن یا رفتن به خونه است. روسیه خب میزبان بود، به لطف میزبانیش در یک گروه سهل‌تر و آسون‌تر بود، به عنوان تیم دوم صعود کرد. اما اسپانیا هم باز تو تیم ایران، تو گروه ایران بود، یک گروه سخت بود، به عنوان تیم اول اومد بالا. فوتبال روسیه یه فوتبال متوسط اروپاست. روش آقای چرچسوف مربی روس‌ها اسمن 4-2-3-1، اما با توجه به اون مسائلی که تو بازی رقم میخوره حتی نتیجه قابل تغییر این سیستم. در تیم روسیه یک جوانی رو داریم به نام دنیس چریشوف که 3 تا گل زده تو 3 تا مرحله گروهی، مرد اول خط حمله این تیمه. اما شرایط تو تیم اسپانیا کاملا متفاوته. اسپانیا تیم اول فوتبال مالکانه است در جهان، بازیکنهای با کیفیتی داره، استاد فوتبال تکسر هستن، متخصص باز کردن درهای دفاعی تیم حریف هستن. هرچند که ماتادورها، اینم باید اشاره بکنم یه نکته مثبتیه که در مقابل تیم ما زیاد جالب نتونستن این کار رو بکنن، اما بازی امشب فرق میکنه. و بازی دوم، بازی اول امشب در ساعت 18:30 است، بازی دوم کرواسی با دانمارک که میتونه یه بازی جالب باشه. کرواسی کلی ستاره داره، یک فوتبال شناور رو تو 3 تا بازی مرحله گروهیش به نمایش گذاشت، کاملا متفاوت می میتونه ظاهر بشه، پلن بیوسی داره، منزوکیش در خط حمله مرد پرتلاش، مودریچ و راکیتیش در میانه میدان حرف اولو میزنن، پرسیچ وینگر چپ که خیلی زیرک و هوشیار بازی میکنه، در مقابل دانمارکی هم یه فوتبال شمال اروپا وایکینگی مثل سوئد با نظم خاصی بدون وابستگی به ستاره، البته یه دروازه‌بان دارن به نام کاسپر اشمایکل که مثل پدر اسطوره‌اش به خط دفاعی این تیم دانمارک آرامش میده. روی کاغذ جمله آخر رو بگم، صعود اسپانیا و کرواتی در این مسابقه امشب پیش بینی میشه اگر اتفاق غیر فوتبالی و شگفتی آقای بشیری رخ نده.
ممنون از فردی برزه غریب که ما رو در جریان آخرین وقایع جام جهانی قرار داد. بخش بعدی خبرها ساعت 14:30 ساعت 15 ببخشید.